هفته شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام به شما در 25 تیر ماه در ایران، به شما که یک شنبه شب رو در پیش دارید و با رادیو فردا هم همراه شدید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، شما که در آخر هفته غیر ایرانیتون به رادیو فردا گوش میکنید. تو این یک شنبه هم در مجله شامگاهی رادیو فردا با 45 دقیقه برنامه زنده اینجا خواهیم بود با برنامه هایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. و بعد از اخباری که مینا بهارمست میخونه براتون توضیح میدم چه برنامه های رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست سلام و شب بخیر به تو.
با سلام به تو و شنوندگان عزیز. سخنگوی ناظران سازمان ملل اعلام کرد که پس از بازدید از روستای تریمسه در استان هماه، به نظر میرسد مخالفان مسلح هدف حمله ارتش در این روستا بودند.
We can confirm that there was a military operation on July 12th on Thursday. The attacks appeared targeted towards.
ناظران سازمان ملل در گزارش اولیه خود پس از ورود به این روستا در روز شنبه گفتند تقریبا همه کشته شدگان مرد و ده ها تن از آنها مخالفان مسلح هستند. ناظران همچنین استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله توپ و خونپاره در حمله به روستا را تایید کردند. ناظران سازمان ملل امروز هم به این روستا رفتند. مخالفان بشار اسد گفته بودند نیروهای دولتی با حمله به روستا بیش از 200 تن را قتل عام کردند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه به مسکو می رود. به گزارش خبرگزاری تارتاس، دفتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه با کوفی انان دیدار می کند و بر حمایت روسیه از طرح انان تاکید خواهد کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با به گفته او معارضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرایط که گفتگو بین آنها و دولت سوریه را فراهم کند. او افزوده که جمهوری اسلامی معتقد است مسئله سوریه باید به دست خود سوری ها حل شود. آمریکا و مخالفان بشار اسد تاکنون با حضور ایران در نشست های مربوط به سوریه مخالفت کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به قاهره امروز با ژنرال حسین طنطاوی از فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد. خانم کلینتون روز شنبه پس از دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی خبری گفته بود که دو طرف درباره اهمیت ادامه گذار دموکراتیک در مصر گفتگو کردند و او خوشنودیش را از قول محمد مرسی برای خدمت به همه مصری‌ها از جمله زنان و اقلیت‌ها ابراز کرد.
President and I discussed the importance of keeping Egypt's democratic transition moving forward.
وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن 250 میلیون دلار اعتبار تضمینی برای تجارت در اختیار مصر می‌گذارد و صندوقی با 60 میلیون دلار سرمایه هم برای سرمایه‌گذاری تشکیل خواهد داد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه گفت از جمله نقشه‌های دشمن انتصاب همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی به رهبر انقلاب است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حیدر مصلحی در همایش اعزام مبلغین ویژه ماه رمضان در قم همچنین گفت که دشمنان با تهیه فیلم‌ها و خبرهای زیادی کوشیدن از رهبری تقدس زدایی کنند و با استفاده از برخی از مشکلات اقتصادی و سیاه‌نمایی با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی جوانان را برای اختشاشات خیابانی آموزش دهند. و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از قول همسر محمد صدیق کبودوان گزارش داده که آقای کبودوان از شنبه شب اعتصاب غذای خوش کرده است. خانم کبودوان شرایط جسمی و روحی همسرش را بسیار خطرناک توصیف کرده است.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید توی بخش اول، اما اگر همچنان با ما باشید در بخش دوم حدود 25 دقیقه دیگه هم خبر خواهید شنید و در وبسایتمون هم میتونید اخبار رو مفصل پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه کشمکش بین خبرگزاری جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظر رهبر با اخراج یک خبرنگار از نشست مطبوعاتی.
اخراج خبرنگار ایرنا از جلسه مطبوعاتی رو میشه در راستای اختلافاتی که در حال حاضر بین قوه قضاییه و رسانه‌های نزدیک به دولت وجود داره.
و به دور از سیاست، نمایشگاه رقص و موسیقی به اسم نگاهی به سرزمین ایران در جنوب آلمان.
اجرای آلبوم من به نام سرمسته که بر اساس شعرهایی از خیام و حافظ هست با موضوع شراب.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه نگاهی دیگر پخش میشه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه با فیلد مارشال حسین تنتاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد و خواستار کمک به انتقال آرام این کشور به دموکراسی کامل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قبل از شروع این دیدار صدها نفر از تظاهرکنندگان مصری در مقابل محل اقامت خانم کلینتون شعارهای علیه آمریکا و در مخالفت با اخوان المسلمین سر داده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا از مصر راهی اسرائیل میشه و بیشتر از نادر صدیقی میشنویم.
We strongly urge dialogue and a concerted effort on the part of all to try to
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ما در مصر قویاً خواستار دیالوگ و تلاش هماهنگ همه نیروها برای رفع دشواری ها هستیم تا از مشکلاتی پرهیز شود که می توانند گذر به دموکراسی را از مسیر خود خارج کنند. خانم کلینتون در آستانه سفر به مصر بر این خواست واشنگتن تاکید کرده بود و در قاهره نیز پس از گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر آن را تکرار کرد. روز شنبه خانم کلینتون در جمع نمایندگان رسانه‌ها در قاهره گفت نخستین پرسش برای مصریان که ایالات متحده نیز از آن پشتیبانی می‌کند انتقال قدرت کامل به دولت غیر نظامی است و ما شورای عالی نظامی مصر را که در انقلاب این کشور مصریان را نمایندگی می‌کرد ستوده‌ایم. برعکس آنچه در سوریه شاهدش بوده ایم که نظامیان به کشتن مردمان خود پرداختند، شورای عالی نظامی مصر از ملت حفاظت کرد. ما همچنین از این شورا برای انجام انتخابات آزاد تقدیر می کنیم، ولی هنوز کارهای بیشتری وجود دارد که باید انجام شوند.
دموکراسی سخت است. We have been at this for more than 236 years.
خانم کلینتون گفت رسیدن به دموکراسی دشوار است و ما در آمریکا بیش از 236 سال است آموخته ایم که این امر نیازمند دیالوگ، مصالحه و سیاست شناسی واقعی است. آمریکا مایل است که در این زمینه به مصر کمک کند، ولی می‌دانیم که این امر به انتخاب آمریکا نیست. در این مورد باید مصریان تصمیم بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از آغاز دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران نظامی مصر، صدها تن از تظاهرکنندگان مصری در برابر محل اقامت خانم کلینتون شعارهای علیه آمریکا و در مخالفت با اخوان المسلمین سر دادند. رویترز می نویسد که به این ترتیب خانم کلینتون نخستین طعم دموکراسی در مصر را چشید. این خبرگزاری اضافه می‌کند تظاهرکنندگان از جمله پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن شعارهایی از این قبیل نوشته شده بود: آمریکا از آزادی دفاع کن، نه از حکومت مذهبی. اکثریت مصریان اسلامیست نیستند. رویترز همچنین به نقل از گفتگوی CCTV تلویزیون مرکزی چین با چند تن از مصریان در گزارشی واکنش آنها به دیدار خانم کلینتون از قاهره را بازتاب داده است.
هي بالتاكيد زياره مهمه جدا امريكا عايزه تستطلع.
از جمله نصر رحمت، روزنامه‌نگار مصری، با تاکید بر اهمیت این سفر میگوید که ایالات متحده در پی آگاهی از عقیده دولت جدید است، به ویژه آنکه مصر در خاورمیانه کشور بزرگی محسوب میشود و برای نخستین بار است که اسلامگرایان در این کشور به حکومت رسیدند.
امریکا ما بتعملش حاجه ببلاش.
ولید سمیر، یک ساکن قاهره، نیز میگوید که ایالات متحده چیزی را رایگان ارائه نمی کند. آنها به طور رایگان کمک اقتصادی و کمک دیگری نخواهند کرد. در پشت درهای بسته معمولا در برابر دادن امتیازی چیزهای بسیاری عاید می شود. وزیر امور خارجه آمریکا عالی ترین مقام این کشور است که پس از کنار رفتن حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی اسلامگرا از مصر دیدن می کند. خانم کلینتون از مصر راهی اسرائیل می شود و طی دو روز با رهبران این کشور درباره مسائل مربوط به ایران و گفتگوهای متوقف شده فلسطین و اسرائیل رایزنی خواهد کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. همچنان با شما هستیم در دقایق آینده و اگه شرایط چه دارید همچنان با ما بمونید تا بریم سراغ تلفن ها تا دقایق دیگه و همینطور پیام های فیسبوکی شما. انجمن خودروسازان ایران در گزارش اعلام کرده که تولید خودرو در ایران طی 3 ماه اول سال جاری 36% در مقایسه با همین مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته. خبرگزاری فرانسه درباره علت کاهش تولید خودرو در ایران گفته که توقف واردات قطعات ماشین از شرکت خودروسازی پژو فرانسه به خاطر تحریم‌های بین‌المللی از دلایل اصلی این کاهش محسوب میشه. امیر مصدق کاتوزیان.
کاهش تولید خودرو در ایران از حدود 380 هزار دستگاه در 3 ماه اول سال گذشته به نزدیک 242 هزار دستگاه در 3 ماه اول امسال، کاهشی بیشتر از یک سوم که به گزارش خبرگزاری فرانسه علت اصلیش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است و توقف واردات قطعات پژو به ایران. کاهشی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در ظرف 20 سال گذشته بی‌سابقه است. این روزنامه نوشته اگر دولت کمک 1 میلیارد دلاری خود به خودروسازان را تصویب نکند، این مشکل میتواند کل صنعت خودروسازی ایران در ایران از جمله قطع سازان را با بحران روبرو کند و کارخانه ها را به تعطیلی بکشاند. پژو شریک اصلی شرکت ایران خودرو، تولید کننده خودروهای پژو 405 و 2006 است. این دو نوع وسیله نقلیه 40% تولیدات خودروسازان ایرانی را به خود اختصاص داده است. گزارش شده که بین 5-10% قطعات این خودروها از فرانسه وارد می شده است. شرکت خودروسازی پژو نزدیک 4 ماه پیش در ماه فوریه اعلام کرد که صادرات قطعات خودرو به ایران را متوقف و بسیاری از کارکنان خود را از این کشور خارج کرده است. به گفته این شرکت مشکلات مربوط به تحریم بانکی ایران سبب کاهش تجارت میان دو طرف و کمبود منابع مالی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت ایران خودرو سالانه بین حدود 570 تا 650 میلیون دلار قطعات ماشین از فرانسه وارد می‌کرد. احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان ایران، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است عدم ارائه تسهیلات لازم به خودروسازان و به دنبال آن بحران نقدینگی ایجاد شده مهمترین دلایل کاهش شدید تولید خودرو در ایران است. بر اساس آمارهای دولتی، صنعت خودروسازی در ایران برای 500 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می کند. به رغم کاهش تولید اتومبیل در ایران، خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای گمرک اعلام کرده که صادرات خودرو به دیگر کشورها 142% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات خودروی ایران طی 3 ماهه اول امسال بالغ بر 68 میلیون دلار بوده و 3 کشور عراق، افغانستان و اوکراین بازارهای اصلی ایران هستند.
امیر مصدق کاتوزیان در مورد کاهش تولید خودرو در ایران توضیح میداد و گزارشش رو در همین زمینه شنیدید. خبرنگار ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، روز شنبه از نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان اخراج شده. این تازه ترین اتفاق در جریان کشمکش بین روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی با نهادهای تحت نظر رهبر از جمله شورای نگهبان محسوب میشه. بابک غفوری آذر.
عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه خبرنگار خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، را از نشست هفتگی مطبوعاتیش اخراج کرد. این اتفاق به دنبال طرح سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا از آقای کدخدایی درباره علت مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیئت نظارت قانون اساسی صورت گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال این خبرنگار با انتقاد شدید از روزنامه دولتی ایران ضمن کاغذپاره نامیدن این روزنامه گفت که شیوه روزنامه ایران در مورد استهزاء قرار دادن شخصیت‌های نظام درست نیست. او همچنین گفت که تعدادی از کارمندان این روزنامه با مراجعه به او از نحوه مدیریت علی اکبر جوانفکر، مدیر مؤسسه ایران که همزمان بر خبرگزاری ایرنا هم نظارت دارد، انتقاد کردند. پس از بیان این اظهارات، خبرنگار خبرگزاری ایرنا در مقام پاسخگویی برآمد که پس از بیان جملاتی به دستور آقای کدخدایی از جلسه اخراج شد.
سوال دیگه اجازه نمیدم مطرح کنم. چون سه بار بهتون تذکر دادم شما
وقوع این اتفاق تازه ترین نمونه در جریان اختلاف میان تیم رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی نژاد با نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود. مهدی تاجیک روزنامه‌نگار سیاسی که همکنون در ترکیه اقامت دارد در تحلیل این رویداد تازه به رادیو فردا می گوید
یک نشانه مهم بود این اتفاق که در نشست خبری آقای کدخدایی افتاد. پای رسانه دولتی ایرنا در این میان جد پای این رسانه دیده میشه و خصوصا شخص آقای جوانفکر به عنوان مدیر این رسانه در اظهارات آقای کدخدایی بهشون اشاره شده. بنابراین اخراج خبرنگار ایرنا از جلسه مطبوعاتی رو میشه کاملا در همین راست ارزیابی کرد، یعنی در راستای اختلافاتی که در حال حاضر بین قوه قضاییه و رسانه های نزدیک به دولت وجود داره.
همزمان با اخراج خبرنگار ایرنا، علی اکبر جوانفکر مدیر مؤسسه مطبوعاتی ایران و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران گفته است از آنجا که در رأس نظام اسلامی ولی فقیه وجود دارد، حکم قضایی محکومیت او در فرایندهای قضایی به مرحله اجرا در نیامده است. اشاره آقای جوانفکر به حکم دادگاه کیفری تهران است که او را به خاطر انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون یک به یک سال حبس و سه سال محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد. اشاره آقای جوانفکر که مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران هم محسوب می‌شود به نقش ولی فقیه در اجرا نشدن حکمش این گمانه را تقویت می‌کند که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مانع از اجرای حکمش شده است. در این صورت آیا رهبر جمهوری اسلامی خواستار عدم برخورد بیشتر با اطرافیان رئیس جمهوری ایران است؟ مهدی تاجیک در این باره چنین پاسخ می‌دهد.
آقای جوانفکر در واقع اجرا نشدن حکم خودش را متکی به اعمال نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دونسته، ولی به نظر میرسه که هدف ایشون بیشتر این بوده که نشون بده در نزاع بین قوه قضاییه و قوه مجریه رهبری جانب قوه مجریه رو گرفته. اما به راحتی نمیشه این ادعا رو باور کرد. در واقع به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای بیشتر به دنبال کاستن از دامنه تنش بین نهادها و چهره های حاضر در قدرت. اگر هم که ایشون از اجرای حکم آقای جوانفکر ممانعت به عمل آوردن، به این معنی نباید تلقی بشه که در این دعوا جانب آقای احمدی نژاد و حلقه یارانه ایشون رو گرفتن، به دلیل اینکه در گفتمان و ادبیات جناب محافظ کار اکنون حلقه یارانه آقای احمدی نژاد به عنوان جریان انحراف تلقی میشن و آقای خامنه‌ای هم با این جریان همگرایی و همفکری نداره و به نظر میرسه بخش عمده ای از فشار علیه این جریان هم متأثر از رهنمودهای پیدا پنهان آقای خامنه‌ای باشه.
علی اکبر جوانفکر در یادداشت روز شنبهش با اشاره به کسانی که آنها را جوسازان و تبلیغاتچی‌های وابسته به جریان زیاده‌خواه نامیده گفته که آنها به خاطر نارضایتی از عدم اجرای حکم او را به قانون‌گریزی و فرار از مجازات متهم می‌کنند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما در کنار این مواردی که تا الان شنیدید، این رو هم بگم که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در تلویزیون ایران انتقاد کرده. اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در یک همایش گفته وقتی که توی فیلم‌ها خوردن مرغ رو نشون میدن، بعضی از آدم‌ها با دیدن این فاصله طبقاتی میگن که خودمون چاقو دست میگیریم و حقمون رو از پولدارها میگیریم. ما نظر شما رو در مورد این صحبت‌ها پرسیدیم، هم در صفحه فیسبوکمون، هم ازتون خواستیم به ما اس‌ام‌اس بزنید یا تلفن بزنید.
سلام، بابک هستم از اصفهان. در خصوص نشون ندادن تصاویر مرغ یا خوراکی ها در تلویزیون، فکر کنم همینجوری که داره پیش میره مرغ که سهله، احتمالا چند وقت دیگه هم نون هم نباید تو تلویزیون نشون بدن، بعد مردم فقط باید وایسن نگاه راز بقا کنن، فقط کلن فقط باید علف نگاه کنن.
بنده با این فرمایشات سردار در مورد نشون دادن مرغ در تلویزیون مخالفم، چون که از قدیم گفتن وصل ایش، یعنی که آقل اونایی که نمیتونن بخورن عکسشو ببینن، در ثانی میتونن با بچه هاشن میشو بدن بگن بابا جان این که تلویزیون نفیده بیدی چیه، این یکیش مرغه، یه روزگاهی ما داشتیم میخوردیم.
این آقای سردار دلش نمیخواد بسوزه به خاطر اینه که مرغ نمیتونن بخورن. اگر راست میگه حق مردم ایران از اونایی که میلیارد میلیارد میزنن به جیب بخورن. ما دیگه اینقدر فقیر و بدبخت شدیم که مرغ هم برای ما خیلی مسئله است. چشمتون رو هم نذارین بیاد برید کشور خارج، یه فاتن زر بزنن بیرون. این مردم دنیا چجوری دارن زندگی میکنن؟ این چه وقت برگشته است برای مردم ایران؟
ایران همیشه کارش این بوده، کارش انکار بوده، هر چیزی رو که نمیتونه درست بکنه انکار میکنه. اما متاسفانه این داره به رسانه‌های ما وارد میشه. از اینکه این بگم که رسانه‌های ما خیلی وقت این چیزا رو انکار میکنه، حالا به خورد و خوراک رسیده و نشانه افتضاح اقتصادی ایرانه.
تو مملکت ما همه غنی هست و احتیاج خوردن مرغ ندارم، همه غنی هست. اینه برای اون برای آبیا گذاشته که یه وقتایی به قول معروف سریال ما رو نبینم و چششون نخواه.
من از همه مسئولان تقاضا دارم که یکم قیمت کالاها رو کمتر کنه. در چنین حالتی ممکن ما از گرسنگی هم ببینیم، مخصوصا مرغ که خیلی خیلی این روزا قیمتشون بالا رفته.
من از چیزی از تلویزیون بوقلمون خوردن و اگر نشون میدادن میگفتن خب اینو نشون ندین، شاید دیگه نتونن بغلمون بخورن. و امروزه توصیه میشه که مرغ خوردن رو نشون ندید، شاید دیگه نتونن مرغ بخورن. و این خود نماینگر پیشرفت جامعه ماست از نظر رفاه اقتصادی.
در مورد صحبت آقای رئیس نیروی انتظامی، من فکر میکنم حرفش بسیار عالمانه است و باید نه تنها مرغ کیلو 7900 نشون ندن، بلکه گوشت قرمز هم نشون ندن، خونه های کوچولو هم که نشون ندن چه برسه به خونه های بزرگ. حتی ماشین های کوچیک ارزونترین ماشین هم نشون ندن، چون از 7900 من گرونتره، چه برسه به استون مارتین و پورش و مازراتی و لامبورگینی. به نظر من که این حرف بسیار منطقی با تفاریخ نوشته باشه.
سردار شاه علات این نیست که مرغ را نشان ندهم. شما دستور فرمایید که این همه فساد به حیف نیست در سطح بالا انجام نگیرد که مردم تمام اینها را میبینند و میاندیشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن نظرات شما همچنین هستیم. نگاهی به سرزمین ایران یک نمایشگاه هست که از روز یک شنبه همین هفته حدود یک ماه در شهر مونیخ در جنوب آلمان برپاست. تو این اتفاق فرهنگی هنری علاوه بر نمایش عکس و فیلم از گوشه و کنار ایران، رقص و موسیقی هم برپا هست، از شاهرخ مشکین قلم رقصنده گرفته تا مریم آخوندی خواننده. از شهرام میریان میشنویم.
پس از گذشت 6 سال سرانجام تلاش و کوشش یک هنرمند عکاس و فیلمبردار آلمانی به نام بندیکت فورمن به نتیجه رسید. از روز یکشنبه این هفته دوستداران فرهنگ و هنر ایران می توانند از طریق عکس و فیلم‌های مستند با گوشه‌ای از زیبایی‌های این سرزمین کهن آشنا شوند. این عکس‌ها و فیلم‌ها به وسیله این هنرمند آلمانی گرفته و ساخته شده و برای نخستین بار در نمایشگاه نگاهی به سرزمین ایران در شهر مونیخ قابل تماشاست. برپا کننده اصلی این نمایشگاه به نام بندیکت فورمن هنرمند آلمانی است که در مصاحبه‌های خود از شیفتگی و دلبستگیش به فرهنگ ایران سخن‌ها گفته و یادآور شده که تمام مخارج این نمایشگاه بزرگ را هم بدون دریافت کمک از دولت شخصاً از مردم و نهادها و سازمان‌های نیکوکارانه جمع‌آوری کرده. یکی از میهمانان نمایشگاه نگاهی به سرزمین ایران رونی ادری هنرمند صلح دوست اسرائیلی است که کمپین و یا کارزاری را با نام اسرائیلی ها ایرانی ها را دوست دارند راه اندازی کرده. این حرکت چندی پیش به دنبال شدت گرفتن احتمال وقوع جنگی میان اسرائیل و ایران در شهر تل اویو شکل گرفت. در نمایشگاه شهر مونیخ رقص و موسیقی هم جاری است. شاهرخ مشکین قلم رقص پرداز و رقصنده سرشناس از پاریس و مریم آخوندی خواننده و سرپرست دو گروه بانو و باربد در آلمان هم از جمله هنرمندان دعوت شده به نمایشگاه نگاهی به سرزمین ایرانند. خانم مریم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا میگوید در این نمایشگاه بخشی از آلبوم خود را با نام سرمست که بحث محوری آن شراب است اجرا میکند.
در واقع اجرای آلبوم من به نام سرمسته که بر اساس شعرهایی از خیام و حافظ هست با موضوع شراب. آهنگسازی این قطعات رو من کردم به اضافه تو همکار عزیزم مسیح مدنی و نریمان حجتی. قصد آن دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برزنم. من وقتی این شعرها رو خوندم دلم میخواست که اینو به گوش آدمای دیگه برسونم و بعد فریاد میزنه شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. در حقیقت این فریاد انسان امروزیه که دنبال لحظه آرامش و در خود فرو رفتن میگرده. بهترین شکلشو در شعرهای حافظ و خیام میبینیم. من از این موضوع استفاده کردم و روی اینها ملودیایی گذاشتم و لباسهای ملودیک تنش کردم و اجرا میکنم.
یارم چو قده به دست گیره بازار بوتان شکست گیره هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مست گیره کو محتسبی که مست گیره
گزارش شهرام میریان رو شنیدید از نمایشگاهی به اسم نگاهی به سرزمین ایران که در مونیخ در جنوب آلمان برپاست به مدت یک ماه. و بریم سراغ ورزش با خبرهای ورزشی امشبی که فریدبرز غریب برامون تهیه کرده.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به صحبت‌های مدیرعامل پرسپولیس در مورد عدم انجام بازی‌های لیگ برتر در ماه رمضان می‌گوید با آیت الله مکارم شیرازی در مورد انجام بازی‌ها در ماه رمضان گفتگو کردیم و ایشان تأکید کردند برگزاری مسابقه بعد از افطار مشکلی ندارد. علی کفاشیان همچنین در نامه‌ای به باشگاه‌ها انجام تمرین در ساعات قبل از افطار در ماه رمضان را ممنوع اعلام کرد. پیش از این محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس اعلام کرده بود که این تیم در ماه رمضان در لیگ برتر شرکت نخواهد کرد. طبق برنامه بازی‌های فصل جدید لیگ برتر از هفته دوم با ماه رمضان تلاقی می‌کند. سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری ایران با اشاره به مشکلات چند فدراسیون که در آستانه المپیک درگیر مشکلاتی هستند گفته یکی از سیاست‌های ما این بود که فضای آرامی را به وجود آورده و وارد مسائل حاشیه‌ای نشویم. دوچرخه سواری هم جزو چند فدراسیونی بود که رؤسای آنها ماه گذشته توسط وزیر ورزش و جوانان از کار برکنار شدند. خسرو قمری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تعلیق فدراسیون دوچرخه سواری نیز وجود دارد گفته دعا می‌کنیم که چنین نامه‌هایی به فدراسیون ما نیاید. سفر تیم ملی کاراته دانشجویان ایران به مسابقات جهانی اسلوواکی به دلیل عدم صدور ویزا لغو شد. رئیس انجمن کاراته دانشجویان ایران در این مورد به خبرگزاری فارس گفته به دلیل عدم همکاری سفارتخانه اسلوواکی در تهران در مورد صدور ویزا از سفر به این کشور باز ماندیم. مسابقات کاراته دانشجویان جهان از روز گذشته بدون تیم ایران آغاز شد. تیم ملی والیبال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا و انتخابی لیگ جهانی آماده می‌کند، روز دوشنبه برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی روسیه عازم مسکو می‌شود. تیم والیبال ایران طی دو روز گذشته در تهران دو دیدار دستگرمی با تیم ملی تونس برگزار کرد که در هر دو با نتایج مشابه 3-1 به پیروزی رسید. برگزاری دیدار تدارکاتی اما برای تیم ملی والیبال زنان ایران هنوز میسر نشده. میترا شعبانیان سرمربی تیم والیبال زنان ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته دیدار تدارکاتی نباشد تمرین تکرار مکررات است. سرمربی تیم والیبال زنان ایران امیدوار است که این تیم با یکی از تیم‌های ترکیه، قزاقستان، آذربایجان یا صربستان یک دیدار تدارکاتی برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا است که وارد بخش دومش شدیم. 15 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم شرایط چه داشته باشید همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا در ادامه بریم صدای دیگر رو بشنویم. البته طبق رسم رادیو فردا قبل از اینکه این برنامه ثابت رو بشنویم، اول سری میزنیم به دنیای خبرها با فهیمه خضر حیدری. سلام، شب بخیر به تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام و وقت بخیر به شما همراهان این ساعت رادیو فردا. سخنگوی ناظران سازمان ملل اعلام کرد که پس از بازدید از روستای تریمسه در استان هما به نظر می رسد مخالفان مسلح هدف حمله ارتش در این روستا بودند.
We can confirm that there was a military operation on July 12th on Thursday.
ناظران سازمان ملل در گزارش اولیه خود پس از ورود به این روستا در روز شنبه گفتند تقریبا همه کشته شدگان مرد و ده ها تن از آنها مخالفان مسلح هستند. ناظران همچنین استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله توپ و خمپاره در حمله به روستا را تایید کردند. ناظران امروز هم به این روستا رفتند. مخالفان بشار اسد گفته بودند نیروهای دولتی با حمله به روستا بیش از 200 تن را قتل عام کردند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با به گفته او معارضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرایط گفتگو بین آنها و دولت سوریه را فراهم کند. او افزوده که جمهوری اسلامی معتقد است مسئله سوریه باید به دست خود سوری ها حل شود. آمریکا و مخالفان بشار اسد تا کنون با حضور ایران در نشست های مربوط به سوریه مخالفت کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به قاهره امروز با ژنرال حسین تنتاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد. خانم کلینتون روز شنبه پس از دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری گفته بود که دو طرف درباره اهمیت ادامه گذار دموکراتیک در مصر گفتگو کردند و او خوشنودیش را از قول محمد مرسی برای خدمت به همه مصری‌ها از جمله زنان و اقلیت‌ها ابراز کرد.
President and I discussed the importance of keeping Egypt's democratic transition moving forward.
وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن 250 میلیون دلار اعتبار تضمینی برای تجارت در اختیار مصر می‌گذارد و صندوقی با 60 میلیون دلار سرمایه هم برای سرمایه‌گذاری تشکیل خواهد داد. انجمن خودروسازان ایران در گزارشی اعلام کرده که تولید انواع خودرو در ایران طی 3 ماهه اول امسال 36% نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته و به 241548 دستگاه رسیده است. بر اساس آماری که این انجمن در سایت خود منتشر کرده، در 3 ماهه اول سال جاری 32965 خودروی تجاری شامل وانت، مینیبوس، اتوبوس و کامیون و 208000 خودروی سواری تولید شده است. و خبر دیگر از ایران این که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از قول همسر محمد صدیق کبودوند گزارش داده است که آقای کبودوند از شنبه شب اعتصاب غذای خشک کرده است. خانم کبودوند شرایط جسمی و روحی همسرش را بسیار خطرناک توصیف کرده است. محمد صدیق کبودوند از 10 تیر ماه سال 86 به تام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بازداشت شد و به 10 سال زندان محکوم شده است. آزاده.
متشکرم، فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید. اگر باز هم میخواهید خبر بشنوید و طرفدار بخش خبری ما هستید، باید یه چیزی حدود 25 دقیقه صبر کنید تا بعد از مجله شامگاهی دوباره اخبار رو از همینجا دنبال کنید. صدای دیگر درباره زنان هست و برنامه هفتگی ثابت رادیو فرداست که هر هفته این ساعت میشنوید. اگر تا 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مشت همراه بشید، بیشتر خواهید شنید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش و همچنان با رادیو فردا بمونید تا بخش خبری آینده.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. هفته گذشته در غیاب من همکارم شیرین فامیلی به بررسی پرده بکارت و نقش آناتومیک آن در بدن دختران و نیز تأثیر آن بر بهداشت جنسی دختران پرداخت. این هفته ما نگاهی خواهیم داشت به تأثیر بکارت بر رشد اجتماعی دختر بچه ها در این. ورود به مدرسه برای دختر بچه ها آغاز روابط اجتماعی و اولین گام در خروج آنها از خانه است. اولین گامی که در بسیاری از موارد با کنترل های زیادی از سوی خانواده همراه می شود. استفاده از سرویس مدارس، همراهی با سایر دوستان و در بسیاری از جوامع شهری همراهی پدر و مادر در رساندن دختر بچه به مدرسه و بازگرداندن او به امری طبیعی تبدیل شده است. اما گذشته از تلاش برای حفظ امنیت بچه ها، به نظر می رسد که در برخی از خانواده ها حفاظت بیشتری از دختر بچه ها صورت می گیرد، زیرا این گروه از خانواده ها معتقدند که دختر بچه ها به واسطه داشتن پرده بکارت به حفاظت بیشتری احتیاج دارند. فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد اهمیت بکارت در جامعه ایران می گوید:
در جوامع مثل جامعه ما بکارت سرمایه دختر تلقی می شه، سرمایه که خانواده و خود دختر باید برای حفظ اون کوشش کنن. فشارا، ترسا، تشویشا برای حفظ این بکارت شکل میگیره و حفظ بکارت به کنترل اون دختر منجر میشه. بکارت قضاوت مرد و خانواده‌اش رو نسبت به یه دختر شکل میده. بدی و خوبی یه دختر رو وابسته به بکارت تلقی میکنن و بکارت میشه معیار انتخاب یه دختر برای ازدواج. حتی شرط عقد میشه بکارت، تو سکه عقد شرط عقد رو بکارت میدونن و اگر دختری بکارت نداشته باشه تمام قواعد حقوقی حذف میشه و از بین میره. و حتی ما تو قوانین مدنی ایران یه قانونی داریم به نام ارشل بکارت که در صورتی که زن یه رابطه داشته باشه با یه مردی و بکارتش برداشته شده باشه میتونه از مرد تقاضای پول بکنه. خیلی قتلای ناموسی برای حفظ بکارت شکل گرفته، یا دخترایی که خسته میشن و آلتهای جنسشون به هم دوخته میشه برای این هست که بکارتشون حفظ بشه. بنابراین بکارت یکی از اون موضوعهاییه که فقط کنترل جنسی دختران نیست، بلکه فراتر از کنترل جنسی دختران به کنترل رفتاری اونها و کنترل اقتصادی اونها و کنترل همه جانبه اونها منتهی میشه.
خریدن نان، ماست، شیر، پنیر و حتی یک قوطی کبریت از اولین خریدهایی است که بچه‌ها معمولاً برای آن داوطلب می‌شوند. در این میان هستند والدینی که علاوه بر تأکید بر گم نشدن پول و دقت در خرید درست، بر حفظ امنیت بچه‌ها هم تأکید می‌کنند. مراقب باش با غریبه حرف نزنی، مراقب باش سرت به بازی با دوستت گرم نشه، اگه سوپر سر کوچه نداشت برگرد خونه، اصلاً نمی‌خواد خرید کنی و جملاتی از این دست. اما کم نیستند والدینی که اگر مجبور شوند این خریدها را به دختران خود بسپارند، به آنها موارد دیگری را هم یادآوری می‌کنند: با هیچ مردی حرف نزنی، به پسران نگاه نکنی، توی سوپر نزدیک در واستا، پشت پاچال نری، نگذار کسی به تنت دست بزنه. برخی از کارشناسان آموزش کودک معتقدند که آموزش امنیت به کودکان از وظایف اصلی والدین است و آنها باید به کودک بیاموزند که از خودش در برابر خطرات اجتماعی محافظت کند. اما به نظر می رسد که در برخی از موارد رعایت امنیت برای دختر بچه ها بیش از آن که امنیت عمومی آنها را در پی داشته باشد، تلاشی است برای دور نگه داشتن آنها از مردان. فریبا داودی مهاجر:
ببینید، دختران از همون زمانی که متوجه میشن که چیزی توی بدن خودشون دارن که اسمش پرده بکارته و اگر اون رو از دست بدن دیگه دختر خوبی نیستن و دختر نجیبی نیستن و با داشتن یا نداشتن اون قضاوت میشن، از همون موقع شکفتش که اولین نقطه‌ایه که به یک سمت بی‌اعتمادی به جنس مرد سوق داده میشن. یعنی دختر اطمینان لازم رو برای یه گفتگوی ساده، یه رابطه دوستانه با پسر، از ترس اینکه مبادا این پسر یک راهی رو بره که به از دست دادن بکارت دختر منتهی بشه، اون اطمینان رو به پسر برای داشتن یک رابطه ساده از دست میده. این بی‌اعتمادی که
از حفظ بعدی بکارت دختر شروع میشه، میشه گفت سایش رو همیشه بر روی زندگی دختر و نگاهش به مرد پخش میکنه. این محدود میشه و به یک نگاه جنسی تبدیل میشه و دیگه اون رابطه آتیش و پنبه ای شکل میگیره که پسرها همیشه آتیشی هستن که قرار پنبه رو بسوزونن و دختر باید خودش رو کنار بکشه برای اینکه سوخته نشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در تحقیقی که در کشور بلژیک در مورد سن اولین رابطه جنسی صورت گرفته، 81% مردان بلژیکی سنین زیر 18 سال را برای اولین رابطه جنسی پسران مناسب دانستند. این در حالی است که این رقم بر مردان ایرانی ساکن بلژیک تنها 16% است. 84% زنان بلژیکی نیز سنین تا 18 سال را برای اولین رابطه جنسی پسر انتخاب می‌کنند، در حالی که این شمار در بین زنان ایرانی ساکن بلژیک درست برعکس است، به این مفهوم که 81% از زنان ایرانی سنی بالای 18 سال را برمی‌گزینند. اما در بررسی سن مناسب اولین رابطه جنسی برای دختران، 50% مردان ایرانی ساکن بلژیک سنی زیر 18 سال را برای این رابطه مطرح می کنند. این در حالی است که تنها 16% از زنان ایرانی ساکن بلژیک سن زیر 18 سال را برای اولین رابطه جنسی دختران مناسب می دانند. در بین بلژیکی ها نیز تعداد مردانی که سنین زیر 18 سال را برای دختران برمی گزینند بیش از زنان بلژیکی است، 94% در مقابل 57%. از یک مامای شاغل در ایران میپرسم که با توجه به فرهنگ عمومی ایران و بر اساس تجربیاتش او چه سنی را برای برقراری اولین رابطه جنسی مناسب میداند.
یه سن فیزیولوژی آدم ها دارن که بر اساس فیزیولوژی بدنشون عمل میکنه، یعنی اون میل جنسیشون مثل غریزه. ولی اینکه آیا ما حالا بعد مثل این غریزه را مثل غریزه های دیگه مثل گرسنگی، تشنگی یا هر چیز دیگه ای جواب بدیم یا نه، یه خود میگم شاید برمیگرده به اون بینش و تفکر و فرهنگ و خانواده و حالا اجتماع ملت، خیلی تفکرایی که هست و بیشتر آگاهی یا بینش که وجود داره. شاید یکی بگه نه این فرق میکنه با غریزه‌های دیگه، بهتره یه بلوغ عاطفی یه بلوغ فکری هم چاشنیش بشه و بعد بیاد به این بلوغ فیزیولوژیش جواب بده. خود من شخصا به این اعتقاد دارم، ولی خب خیلی این کارا نمیکنن دیگه، یعنی میان بر اساس فقط یه بلوغ فیزیولوژیش رو عمل میکنن و حالا خواسته یا ناخواسته باردار میشن یا خواسته یا ناخواسته بکارتشون از دست میدن آگاهانه یا ناآگاهانه و بعد میان خب پیش منی که مثلا شغلم در هیتر و زنانه یا بعدا مراجعه میکنم به یه روانشناس، دچار صدمه های روحی و عاطفی فکری میشن، دچار تضادهایی که با فرهنگشون با همه چی میشن. ولی اگه شما به عنوان شغلی از من دارین سوال میکنید، خب بله منم با 13-14 سالام در تماسم، هم برای همین مسئله حاملگی ناخواسته هم برای از دست دادن فرده بکارتش. چقدر دوچار موزلات میگم حالا فکری و فرهنگی و همه چیز درون اصلا با خودشون با خانواده و جامعه و اینا میشن. در واقع مثلا حاملگی ناخواسته که جسما واقعا خود تاثیر میذاره دیگه، حالا دوچار حاملگی ناخواسته میشن، فکرایی که انجام میدن، حالا اگر چه فرد مجرب برن یه چیزی، ولی اگر نه خب حالا داروهایی که مصرف میکنن، یه وقت کاری که اصلا پزشکی نیست با خودشون میکنن و خیلی مسائل. یعنی اینقدر بیفایده که خانم گریبی من کجاش وارد شم. 90% آگاه نیستن و خیلی مسائل، یعنی میان و من با خیلی رنجور و ناراحت و گریان و انگار روحشون جسمشون همه زخمی شده است، آسیب خورده است و من فقط میتونم جسمی حالا اگر مشکل دارم برطرف کنم، ولی روحی روانی و عاطفیشون همیشه من خصوصم پیش مشاور.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگوین؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
و داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده به بررسی خودارضایی در دختران می‌پردازیم. می‌توانید با ما تماس بگیرید و نظر خودتان را در این مورد با ما در میان بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 20420638074150 شماره پیامکگیر رادیو فردا. می توانید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.